مردم غزه نیازی به ویزا ندارن، چون ما اونجا تو اسرائیل براشون بهترین امکانات پزشکی رو داریم.
البته امکانات پزشکی تو غزه نیست، چون قبلا با بمب منفجر شدن.
خب تقصیر خودشون بود، زیر بیمارستان نباید تونل درست میکردن.
ولی زیر بیمارستان که تونل نبود.
چرا دیگه تونل بود؟ مگه نمیدونی؟
نه بابا تونل نبود، همه شایعه بود.
خب چرا نمیفهمی من دارم؟
اگه نیاز به آب دارین آب بخورین، سرفه نکنین.
تو چرا متوجه نیستی این تصمیم بهترین تصمیم ترامپ بود و از انجام عملیات های تروریستی در خاک آمریکا جلوگیری میکنه؟
ولی کارشناسان میگن این تصمیم آمریکا به فشارهای لابی های صهیونیستی در واشنگتن مرتبطه.
کارشناسا خیلی یعنی چی؟ ببینم تا حقوق تو از ما میگیری یا از کارشناسان؟
خب معلوم از شما. ولی
ولی و اما و اگه نداریم، همین که گفتم الان حرفتو تصحیح کن تا سفته ها تو نذاشتم اجرا.
خب آخه این بندگان خدا اصلا تهدیدی نیستن واسه آمریکا.
که گفته تهدید نیستن؟ فردا روزی تیراندازی کردن به سمت مردم چی؟
خب اونی که هر روز تیراندازی میکنه خود آمریکایی هستن.
نه مثل این که تو اصلا آدم بشی نیستی، باید بگم تو رم بندازن تو گونی.
نه چیزه، من متوجه هستم، اصلا اشتباه شد، غلط کردم، جوونی کردم، شما ببخشید به بزرگی خودتون.
بعد خدافزی میکنیم ساخت. خب وقت برنامه هم تمومه، شما مخاطبان همراه رو هم به خدای بزرگ میسپاریم.
اینم از آمریکا و ادعای حقوق بشرش، از یه طرف شعار آزادی و انسانیت، از طرف دیگه حتی ویزای پزشکی رو می‌بندن. این همون استاندارد دوگانه غربی هاست. در آخر یادآور میشم در روزگار وارونه خندیدن یعنی مقاومت و گنبد حلبی برنامه برای همین خنده های مقاومتیه. تا برنامه بعد شما رو به خنده دعوت میکنم. بدرود.
وقت و لحظه هاتون به خیر باشه. از بخش اول برنامه های رادیو سبا همراهتون هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 30 دقیقه برنامه بر بوی زلف یار رو بشنویم.
سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکو
بر بوی زلف یار. کوچه ها اگر زبان صحبت داشتند بهمان می گفتند که در پس هر عبور چند خاطره، چند تجربه، چند شعر زنده نشسته است. لابد ذکر خیلی می کردند از مرد پاکبان که جلوی خانه ما را همانطور جارو می کشید که درگاهی دکان همسایه اعیانمان را، و یا شاید صلوات می‌فرستادند به روح مرد پیر خار و بار فروش که کاغذ می‌چسباند به شیشه با این جمله: نسیه هم داریم، بفرما داخل برادرم. کوچه ها ولی خاموشند و در اوقاتی از سال ماتم می‌گیرند، نه به خاطر آدم‌های رفته، نه به خاطر پرچم‌های سرخ و سیاه که گوشه و کنارشان قد علم کرده، که برای آن دورگردی که محض قرار دل ما آوای سلام بر حسین سر می داد و تمام محله را عطر کربلا در بر می گرفت و حالا عمریست که دیگر است.
عشق تو ریشه در اعماق وجودم دارد، ریشه در آخر و آغاز سجودم دارد. بوسه از باور تو کام کجا می خواهد، مست این عشق شدم جام کجا می خواهد. این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت، این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت. نگذار عاشق تو این همه آشوب شود، سمت تو آمده ام حال دلم خوب شود. سیب تو لک نداره، هر کسی فرق تو شد وارث تسکین شده است. حال مایی که دو پیمان زدیم شده است، حال مایی که دو پیمان زدیم شده است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو سبا، سلام و درود بر شما. برنامه بر بوی زلف یار با شما قسمت خواهد شد، برنامه‌ای که قرار بر بال موسیقی و ادبیات و شعر و قصه بنشینه و شما رو ببره به روزهای غم‌انگیز محرم سال 61 هجری، با آنچه که در فرهنگ ما از اون به جا مونده و تأثیر گذاشته. ما قصه میشنویم، شعر میخونیم، کلامهای مهم رو مرور میکنیم و در جای جای برنامه با شما موسیقیهایی رو خواهیم شنید که ما رو به حال و هوای دیگر میبره. نخستین بخش از بر بوی زلف یار تقدیم حضور شما میشه.
از دل آسمان در ظلمت دارد انگار نور می آید، یک صدای بلند می شنوم دارد از راه دور می آید. عشق در بین مردم این شهر مثل خون در رگ زمان جاری است، در زمین راه ها اگر بسته است، زندگی بین آسمان جاری است. ناله ها داشت می رسید به گوش، برد بالا مرا پر و بالم، دیدم انگار در دل عرشم، غرق در روزه های هر سال.
حلالم کن دمه رفته، کمی بعد از پریشون تو آواره، نگاهی که تو هم با ما نمیمون، مسیر موندن و رفتن یکی بود و جدا شد باست، تو پایانه منو دیدی، جدایی سخت از هاست.
حامد عسکری در شعری زیبا که با مطلع به یال باد پیچیده است، حرم شیونی خونین که هر آلاله‌ای سرخ است و هر آبیشنی خونین، دلتنگی‌هاش رو از ماجرای محرم عنوان میکنه. این شعر رو با هم بشنویم. به یال باد پیچیده است حرم شیونی خونین که هر آلاله سرخ است و هر آبیشنی خونین. حکایت ساقه یاس است در انبوه قیچی ها، حکایت رزم خوبان است با اهریمن خونین. وضو با خون بگیر و گوش کن بانگ اذان که محرم به محرم می‌وزد از معزنی خونین. جهان در التهاب است و خدا از گنجه‌ای در عرش برون آورده از نو بیرق پیراهنی خونین. نوازش زخم را سامان دهد، اما به شرطی که نباشد دست با تاول، نباشد گردنی خونین. چه خوش مهمان نوازی می کنند این بی وفا مردم، به نعل تازه اسبان وحشی بر تنی خونین. چه بیرون رفته بر دوش پدر از خیمه سیبی سرخ، چه برگشته است قنداقی در آغوش زنی خونین. همینقدر از سر ساقی بگویم که سلامت نیست، همینقدر از سر ساقی بگویم که سلامت نیست. عمود آهنین کج شد، عمود آهنین خونین. خودش در ناحیه گفته است صبح و شام می گرید، خودش در ناحیه گفته است گریه کردنی خونین. همین بس هر دو دنیای مرا، وقتی که می خواند میان روزه این ابیات را، سینه زنی خون خون.
که لعلش فیض بخش کوثر است، شبه پیغمبر علی اکبر است. نیست در رتبت کسی همتای او،
زیور عرش از خاک پای او، سرخی گل از جمالش آیتی، مشک تر از عطر بویش نکهتی، لاله از رشک زارش داغدار، سنبل از سودای زلفش بیقرار، آیت مه شمس وصف روی او، معنی بلنگ رمز موی او، چهره او رشک گل برگ تری، زهر ماه طلعتش را مشتری،
قصه میهمان میکنیم نوشته حمید محمدی محمدی از مجموعه کاشوب. این قصه روایت کودکیه که همراه پدر نابیناش به یک مجلس روزخانی میره. بخشی از این قصه رو هم بشنویم. به داداش یکی به آخر گفته بود تو هم زن بگیری مثل بقیه میری پی کار خودت، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. داداش یکی به آخر محکم گفته بود تا آخر باهاتم. چهار برادر بابا نوبت به نوبت عصرها برادر بزرگ را به روزه هاش برده بودن و هر کدام زن می گرفت نوبت بعدی می شد. حالا نوبت به عموی یکی به آخر رسیده بود. از روزی که بابا شنید برادرش خاطرخواه دخترک لاغرندام سفید رو شده و هر روز غروب به هوای دخترک در فلک دوم پرسه می زند، فاتحه او را هم خواند. زد به خنده و به مادرم گفت دیدی گفتم این هم رفقاتی بقیه. مادر چیزی نگفت، فقط همانطور که پیراهن سفید بابا رو اتو می زد یک قطره اشک از گوشه چشمش ریخت. بابا اشک مادر رو نمی دید اما از سکوت همه چیز را فهمیده بود. گفت خودم با یه خط واحد میرم، با یه خط واحد برمی گردم. مادر انگار ناله کرد من باید میام. از صدایش معلوم بود که بغض توی گلویش مانده است. بابا اخم کرد، به غرورش برخورده بود. تو مواظب بچه باش. حمیده گوشه اتاق زیر پتوی نازکی آرام خوابیده بود. مادر رفت سر وقتش که بیدارش کند. بچه رو میارم با خودم یا میذارمش پیش حمید. بابا با سکوت کرد. یعنی لازم نیست. یعنی خودم با یک خط واحد میروم و با یک خط واحد برمیگردم. یعنی درست که چشمایم هیچ جا رو نمیبیند اما هیچ وقت عصا دست نگرفتم و هیچ وقت زمین نخوردم. امروز اولین عصری است که عمو نیامده بابا را ببرد روزه. بابا سراغ عمو را از مادر بزرگ میگیرد. میفهمد او هم خبر ندارد. با خونسردی پالتوی مشکیش را میپوشد و عبا را میاندازد روی دوش. مادرم که میبیند حریف نمیشود و بابا هیچ طور اجازه نمیدهد مادر همراهش برود میگوید پس حمید و با خودت ببر. پلکای بابا روی دو کاسه بیمردمک پایین میآید. مادر اشاره میکند که تندی لباس بپوشم. بعد طوری که بابا نشنود میگوید دست بابا رو محکم بگیر، مواظب باش به دیوار نخوره یا تو چوب نیفته ها. سرم را تکان میدهم
اما نمیدانم من قرار است مواظب بابا بشم یا او مواظب من. بلندی قامتم به زحمت تا کمر او میرسد و چنان تند قدم بر میدارد که دنبالش کشیده میشوم و دست چپم انگار میخواهد از کتف جدا شود. تا برسیم به ایستگاه اتوبوس چند بار دستم از دستش در میآید، اما با حوصله پا کند میکند تا خودم را به او برسانم. بین خانه تا ایستگاه اتوبوس ماشینهای بزرگی را میبینم که کنار فلکه اول ایستادند. چرخهای زیادی دارند و چند تا سرباز با اسلحه کنارشان ایستادند. یکی دو بار سرگرم تماشای همین ماشینها میشوم که از بابا عقب میافتم. ایستگاه جلوی یک مغازه مبل فروشی است. صاحب مغازه دوست باباست. وقتی ما را میبیند که زیر تابلو زرد ایستگاه منتظر اتوبوس ایستاده ایم، میآید جلوی مغازه‌اش و بلند میگوید: آشیخ حسین، یه چایی پیش ما بخور. راه دوری نمیره به فقیر فقرای سری بزنی. بابا سلام علیکی میکند و میگوید: دیرم شده حاج حبیب، مردم منتظرن. شبم که حکومت نظامیه. خوشم نمیآید وقتی حاج حبیب با آن شکم قلمبه جلوتر میآید و دستی میکشد سر من. بعدش هم میگوید: رضا کو، نکنه اونم رفته سی خودش. بابا بی خیال خون سرد میگوید: روزگار اینطوریه دیگه. اتوبوس میرسد. دو طبقه سبز رنگ که جلوی مغازه حاج حبیب پهلو میگیرد و در دولته جلو باز میشود و بابا به جای اینکه از لک چپ برود داخل، پایش را میگذارد روی رکاب شاگرد و من رو میکشد بالا. راننده لهجه غلیظ ترکی دارد و وقتی به آینه های چپ و راست نگاه میکند، صورت گوشتالوش تکان میخورد.
آقا راز خون، شاگردت کو؟ مو فرفریه؟
بابا روی صندلی شاگرد شوفر محکم نشسته است و اتوبوس سر پیچ فرح‌آباد به راست سر میخورد. من کنارش ایستادم و باز قدم به او نمیرسد.
گرفتاره، امروز نیومد، به جاش پسرم اومده، اینم مو فرفریه.
شاگرد شوفر بین بابا و راننده طوری ایستاده است که راننده بتواند آینه راست را ببیند. وقتی بابا مرا معرفی میکند، کله میکشد و به قد و قامت ریزم نگاه میاندازد. بعد آرام میگوید:
خدا بهت ببخشه حاج آقا.
راننده که انگار مرا ندیده است روی صندلیش نیمخیز میشود و میگوید: چقدر ریزه میزه، لابد مدرسه نمیره. بابا تسبیح درشت و ارغوانیش را از توی جیب چپ پالتویش در میآورد و میگوید: 6 سالشه، ایشالله سال دیگه. اتوبوس توی چند تا ایستگاه میایستد و باز حرکت میکند. شاگرد شوفر قبل از هر ایستگاه داد میزند:
چهار را کوکا، 100 دستگاه، درختی، سلیمونیه، هموم، 400 دستگاه.
در هر ایستگاه آدمهای زیادی سوار اتوبوس میشوند. بعضی از آنها بچه های کوچکی دارند که دلشان میخواهد بروند طبقه بالای اتوبوس. دست پدر و مادرشان را میکشند که بروند بالا. پیرمردها و پیرزنها طبقه اول راحت ترند. وقتی شاگرد شوفر فریاد میزند کارخونه برق جا نمونی، راننده اتوبوس را کنار جدول خیابان جفت میکند، در را میزند و میگوید:
اینم کارخونه برق، آقا روزخون به سلامت.
بابا تشکر میکند و هر دو از اتوبوس پیاده میشویم. من به پنجره های طبقه دوم نگاه میکنم و دلم میخواهد مثل بچه هایی که بالا سر راننده نشستند، یک روز طبقه دوم اتوبوس را ببینم و از آن بالا برای مردم دست تکان بدم. از اتوبوس که پیاده میشویم، دوباره من از قدم های تند بابا جا میمانم. گاهی همانطور که میایستد تا من عقب نمانم، عقربه های برجسته ساعتش را لمس میکند. در ساعت از بالا باز میشود و بابا میتواند با لمس عقربه ها بفهمد چه وقت روز است.
خیلی دیر شد، الان صدای مردم در میاد. بدو حمید، بدو.
زیر لبی میگویم: کجا باید بریم؟ من که روزه های شما رو بلد نیستم بابا.
اشاره میکند به آن طرف خیابان فرح‌آباد.
از اون خیابون روبرویی باید بریم پایین. ببین نفشش یه فشاری آبه؟
نمیدانم فشاری آب چه شکلی است، اما وقتی میبینم چند بچه هم قد خودم دور یک پایه سیاه فلزی حلقه زدن و سرشان را خم میکنند و از آن پایه آب میخورند، میفهمم فشاری باید همان باشد. کنار فشاری جوی باریکی است و بچه ها برای خوردن آب از دو طرف فشاری توی سر و کله هم میزنند.
اون خیابون میره پایین، میخوره به آب اکبرآباد. اسمش شکوفه است، یاد بگیری بد نیست.
چه اسامی گنگی، آب اکبرآباد، شکوفه، فشاری.
آب اکبرآباد یعنی چی؟
دستم را رها میکند، بندینک های عبایش را مرتب میکند و دوباره دستم را میگیرد.
یه چشمه قدیمیه، آبش مثل اشک چشمه.
روزه بابا اما نرسیده به چشمه است. خودش میداند چند کوچه پایین تر به خیابان فلاح میرسیم. انگار قدم هاش را میشمارد که به من میگوید:
حواست باشه، همین نزدیکی است، نبش خیابان فلاح داروخانه است. همینه بابا.
داروخانه را از روی عکس‌های روی شیشه می‌شناسم. بابا می‌گوید:
بالای در خانه‌ای که روزه دارن پرچم زدن. اگر پرچم نزده باشن یعنی این ماه روزه ندارن. پرچم را میبینم، میبرمش چند تا خانه آن طرفتر از داروخانه که اولین روزه باباست. خانه قدیمی و آجری کنار یک کوچه تنگ و بن‌بست. جلوی خانه چند پله دارد که آنها هم با آجر دیوار ساخته شدند. کنار پله ها از یک چهارچوب خالی که انگار قرار بوده روزی پنجره باشد میشود کوچه بن‌بست را نگاه کرد. میشود درون قاب خالی نشست یا از آنجا پایین پرید. میروم و توی قاب آجری بالای پله ها مینشینم. بابا با انگشتر قرمزش آرام به شیشه میزند. لای در باز است. بابا میگوید یا الله. پیش خودم میگویم چشمش که نمیبیند، زنها برای چی چادر سرشان کنند؟ نیمی از تن و بدنش را زر گذشته که بر میگردد سمت من. بیا تو حمید. مگه زنونه نیست بابا؟ میستد تا بروم دستش را بگیرم. این بار اوست که میخواهد مرا با خودش ببرد. باشه، تو هنوز مرد نشدی. داخل اتاق پر است از زنهای چادری که صورتشان پیدا نیست. چادرهاشان را کشیدن روی صورت و منتظرند که بابا شروع کند به روزه خواندن. هوای اتاق دم کرده و بوی چای تازه می آید. انگار پیش پای ما به زنها چای دادند که یک نفر دارد استکانها را جمع می کند. یک صندلی ساده گذاشتن برای روزه خوان و کنارش جای دو نفر خالی است. بابا می نشیند روی صندلی و من کنارش. صدای پیرزنی از توی آشپزخانه می آید که بلند می گوید حاج آقا بی زحمت یه موسی بن جعفر بخونید، یه امام رضا، روزه پنجتن هم که هر ما می خونین یادتون نره. بابا انگار صبر می کند تا استکانها را جمع کنند. با دست می زنم به ران پایش و آرام می گویم چرا نمی خونی بابا؟ سرش را می آورد پایین و آهسته می گوید حواسشون جمع روزه نیست. زنها گویا اخلاق بابا را می دانند که سینی استکانهای خالی را دست به دست می دهند تا برسد به زنی که جلوی آشپزخانه ایستاده است. یکی از زنها هم از وسط مجلس صدا بلند می کند برای سلامتی امام زمان صلوات. همه صلوات می فرستند و همان زن می گوید حاج آقا بفرمایید. بابا شروع می کند به خواندن. بار اول است که دارم خواندن بابا را توی روزه زنانه می بینم. گاهی در سفر مشهد توی ماشین شعر میخواند و چهچه میزند، اما هیچ وقت شعرهای گریه دار نمیخواند. به قول خودش غزل میخواند. من تا آن روز روزه خواندن بابا را ندیدم. بابا حین خواندن سرش را به چپ و راست میچرخاند، انگار میخواهد همه زنها صدایش را بشنوند. شد چو وارد روزی از در حضرت ختمی معاب، در سرای فاطمه دختر خدان عالی جناب. هوای اتاق گرمتر و دم کرده تر از قبل شده. دانه های درشت عرق روی پیشانی بابا نشسته. بعضی زنها زجه میزنند و شانه بعضی ها آرام تکان میخورد. از آشپزخانه صدای شستن استکان و نربیکی میآید. بابا گاهی مکث میکند و دوباره شروع میکند. ای غریبی که ز جد و پدر خیش جدایی، خفته در خاک خراسان تو غریب الغربایی، اغنیا و مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو شاها که حج فقرایی. یادم میآید بابا همین شعرها رو در حرم امام رضا هم برای من خوانده. یک گوشه صحن اسماعیل طلا مینشستیم و بابا با خودش زمزمه میکرد. مادر میگفت خب بلندتر بخون حسین آقا، مردم دوست دارن. بابا چیزی نمیگفت و همینطور شعرها و روزه امام رضا رو زمزمه میکرد. همیشه فقط من و مادر و دو سه نفر دیگر مستمع روزه بابا در حرم بودیم. بابا روزه ها رو میخواند و دعا میکند. دردها دوا، مریضها شفا، حوائج روا، گرفتاری ها برطرف بفرما، این قلیل توسل به کرمت به شایستگی قبول بفرما. زنها آمین میگویند. بابا از روی صندلی بلند میشود. صاحبخانه میگوید حاج آقا چایی ریختم الان میارم. بابا عجله دارد و عقربه های ساعتش رو لمس میکند. اگه ریختین میخورم، اگه نریختین نریزین، خیلی دیرم شده. زن صاحبخانه وسط جمعیت راه باز میکند و با سینی کوچک مسی جلو میآید. یک استکان کمر باریک و یک قندان چینی گل سرخی توی سینی است. بابا جلوی صندلیش دو زانو می نشیند. چای را تون تون می خورد و بلند می شود. پاشنه کفشاش را به سرعت می کشد. دست مرا می گیرد و راه می افتد. از پله های آجوری پایین می رویم. نگاهی به قاب آجوری روی دیوار خانه می اندازم. دلم نمی خواهد داخلش بنشینم. دلم نمی خواهد دیگر به این روزه بابا بیایم. شاید دیگر دلم نمی خواهد دنبالش روزه بروم. با خودم می گویم خدا کند عمورزا از فردا بیاید و بابا را ببرد روزه. از پله‌ها که پایین میاییم بابا میفهمد شل شل راه میروم. نمیدانم چطوری به او بگویم، اما بالاخره حرفم را میزنم. دیگه اینجا نیا روزه. مکس میکند، ابروهاش را در هم میکشد و پلکاش میافتند روی دو چشم بی نور. چرا بابا؟ نیا دیگه. جلوی داروخانه ایستاده است و با آن همه عجله‌ای که دارد می‌خواهد دلیل مرا بشنود. سرلخت بودن؟ نه. به تو چیزی گفت؟